شش از ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. اسماعیل قانی در بغداد با مقتدی صدر برای گفتگو درباره فراکسیون‌های مجلس عراق دیدار کرد. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حبیب سیوت شهروند ایرانی سوئدی برگزار شد. و دو پناهجوی ایرانی در مرز ترکیه بر اثر سرما جان باختند. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش رسانه‌های عراقی، اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با مقتدی صدر، روحانی با نفوذ شیعه در عراق دیدار کرده است. این دیدار در منزل مقتدی صدر انجام شده است. جریان حامی مقتدی صدر 3 ماه پیش با اتخاذ مواضع ملی‌گرایانه راه خود را از شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران جدا کرد و با کسب 73 کرسی در پارلمان در صدر قرار گرفت. این در حالی است که ائتلاف فتح وابسته به هشت شعبی با شکستی چشمگیر فقط 17 کرسی به دست آورد. دیدار اسماعیل قانی و مقتدی صدر چند روز پس از آن انجام می شود که جنبش صدر بدون اعتنا به شیوه گروه های شیعه در سالهای اخیر با کنار زدن نیروهای تحت حمایت ایران با سنی ها و کردها ائتلاف و رئیس پارلمان عراق را انتخاب کرد. حال در هفته های پیش رو این روند باید به تشکیل دولت تازه در عراق منجر شود. برخی ناظران درباره به حاشیه رانده شدن گروه های تحت حمایت ایران که مسلح هستند و احتمال ایجاد تنش نظامی و نارامی در عراق هشدار دادند. نخستین جلسه محاکمه حبیب فرج الله چپ، ملقب به حبیب سیوت، که جمهوری اسلامی وی را از ترکیه ربود، در ایران برگزار شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند آقای سیوت به عنوان رهبر گروه حرکت النضال در انجام چند عملیات بمب‌گذاری در شهرهای مختلف استان خوزستان دست داشته است. او از جمله متهم به هدایت حمله مرگبار شهریور 1997 به رژه نظامی در اهواز شده که 25 کشته بر جای گذاشت. حرکت نضال با نام جنبش عربی آزادی بخش الاهواز نیز شناخته می شود و می گوید برای استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه می کند. آقای سیوت که شهروند سوئد است، در سال 99 در جریان سفری به ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد. پلیس ترکیه گفته است که 11 نفر را در رابطه با ربودن وی بازداشت کرده است. برخی منابع خبری از جنباختن یک زن و مرد پناهجوی ایرانی در روز یکشنبه 26 دی در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه بر اثر گرفتار شدن در کولاک و یخزدگی خبر دادند. زهرا مقینمی و نادر سعدون از شهروندان اهوازی بودند که بنابر گزارش‌ها پس از بازگردانده شدن اجباری آنها توسط نیروهای مرزبانی ترکیه بر اثر سرمازدگی جان باختند. زهرا مقینمی 32 ساله پیشتر یک بار برای پیوستن به همسر خود در هلند قصد خروج قانونی از ایران را داشته که گذرنامه او ضبط شده و دادگاه انقلاب اهواز حکم به ممنوع خروجی او داده بود. نادر سعدون 50 ساله برادر همسر خانم مقینمی بوده که برای همراهی و کمک به او عازم شهر خوی و سپس ترکیه شده بود. در سالهای اخیر بارها گزارش‌هایی از جانباختن پناهجویان ایرانی در نقاط مرزی و یا در آب‌های میان ترکیه و اتحادیه اروپا منتشر شده است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. دور 8 مذاکرات احیای برجام در وین، پایتخت اتریش، با حضور نمایندگان ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین حضور غیر مستقیم نمایندگان دولت آمریکا در جریان است. به گزارش وال استریت جورنال، بن‌بست بر سر تضمین‌ها در حالی رخ می‌دهد که مقام‌های آمریکایی و اروپایی می‌گویند نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات وین وجود دارد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
دور 8 مذاکرات احیای برجام در وین، پایتخت اتریش، با حضور نمایندگان ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین حضور غیر مستقیم نمایندگان دولت آمریکا در جریان است. این در حالی است که طرفین مذاکره کننده علاوه بر ابراز خوشبینی جهت رسیدن به یک توافق جامع از مشکلات حل نشده بسیاری خبر می‌دهند. در همین حال چند روزی است که مقامات ایرانی از اجرای شدن توافق 25 ساله با چین سخن می‌گویند که اهرم فشاری برای کشورهای غربی حاضر در مذاکرات است. در همین زمینه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود درباره وضعیت مذاکرات احیای برجام اعلام کرد که مهمترین اختلاف کنونی این مذاکرات سرعت آمریکا در ارائه ابتکارات است.
ببینید اختلافات مهمی در وین باقی مونده. مهمترین اختلافی که امروز ما داریم سرعت نامناسب حرکت طرف‌های مقابل هست، به ویژه طرف آمریکایی در ارائه ابتکارات. جمهوری اسلامی ایران موضوعات مختلفی که خودش این اختیار رو داشته و این امکان رو داشته که مسائل رو کمک کنه با سرعت خوبی مسائل حل شده، لذا در موضوعات فنی موضوعات پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، اما متأسفانه در موضوعاتی که مثل رفع تحریم‌ها هست گفتگوها منوط به تصمیمات سیاسی شده که متاسفانه در طرف مقابل همچنان معطل مونده. ابتکاراتی هم که ضروری بوده از طرف مقابل همچنان دیده نشده و بیشتر اونها شنونده بودند و بعضن پیشرفتایی هم که حاصل شده به خاطر اقدامات جمهوری اسلامی ایران بوده.
آقای خطیب‌زاده در این حال تاکید کرده که برخی از اختلافات مهم و کلیدی درباره رفع تحریم‌ها باقی مانده و دولت آمریکا را متهم کرده است که سرعت مناسبی در این زمینه ندارد و باید تصمیمات سیاسی بگیرد. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند در مورد آغاز دور جدید مذاکرات و اختلاف‌های حل نشده بین ایران و آمریکا به رادیو فردا چنین توضیح داد.
خب یک مسئله مهم این است که توافق باید بر سر یک سری کلیاتی اول صورت بگیره. این کلیات به نظر میرسه که بر مبنای صحبت‌های طرفین بهش رسیدند، اما جزئیات بسیار مهمی میمونه. از یک طرف جزئیان، از یک طرف حتما باید حل بشن. یک چیز کلی این است که برای مثال در زمینه تحریم‌ها جمهوری اسلامی میخواد یک، نفتش رو بتونه آزادانه بفروشه، و دو، پول این نفت رو به صورت قانونی و مستقیم در حساب‌های بانکیش تحویل بگیره. بنابراین برای مثال اگر بانک‌های ایرانی تحریم هسته‌ایشون برداشته بشه اما ذیل قوانین مبارزه با تروریسم کماکان تحریم بمونن، اون وقت مقصود ایران رو بهش نمیرسن و خب این برای جمهوری اسلامی احتمالاً قابل پذیرش نخواهد بود. اما یک سری مسائلی میمونند مانند تحریم برای مثال سپاه پاسداران یا بیت رهبر جمهوری اسلامی. اینها به نوعی مسائل حیثیتی هستند. خب از یک سو آمریکا بر این باوره که رفع تحریم اینها کمکی نمی‌کنه، ربطی نداره به مسئله فروش نفت و دریافتش از طریق بانک ها. از یه طرف جمهوری اسلامی اصرار داره که این موارد حتما حل بشن. موضوع دیگری هم که وجود داره یک سری درخواست های جمهوری اسلامی است که عمل به اونها برای آمریکایی ها دشوار و بلکه ناشدنی است. مانند اینکه آقای خطیب‌زاده گفته که آمریکا حالا غیر از اینکه تضمین بدهد بگوید که از سازوکارهای برجام علیه برجام استفاده نمی‌کنه. این یعنی که در عمل حق استفاده از اسنپ‌بک رو برای مثال کنار بگذاره اگر برگرده به برجام. خب این یعنی تغییر در قطعنامه 2231. مسائل بزرگی هستن که به نظر نمیره که آمریکایی ها به راحتی زیر بار چنین مسائلی برن. ایران انتظار داره آمریکایی ها در موردش تصمیم سیاسی بگیرن و کوتاه بیان. آمریکایی ها هم انتظار داره که جمهوری اسلامی چشمش روی این مسائل ببنده و از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز به تازگی گفته بود که اگر در هفته‌های آینده برجام احیا نشود، آمریکا در هماهنگی نزدیک با شرکایش در اروپا و خاورمیانه گام‌های دیگر و سایر گزینه‌ها را مورد نظر قرار خواهد داد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین و رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه در مذاکرات روز جمعه نسبت به فعال‌تر شدن برخی از مخالفان برجام همراه با پیشروی مذاکرات وین هشدار داده بود. اولیانوف در توییتی نوشت: با پیشرفت در مذاکرات وین، مخالفان برجام در فضای عمومی فعال‌تر شده و بیشتر فتنه‌آمیزی می‌کنند. این ناراحت کننده و تأسف‌بار است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم در گفتگویی که در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده، گفته است که آمریکا طرح نوعی در مذاکرات ارائه نکرده و اگر ایران بتواند از مزایای اقتصادی توافق بهره‌مند شود، تمامی طرف‌ها هم بهره‌مند خواهند شد. دور هشتم مذاکرات برجام در وین در حالی برگزار می‌شود که چند روز پیش وزرای خارجه ایران و چین از آغاز اجرای تفاهم‌نامه 25 ساله با ایران خبر داده بودند. دولت مردان ایران آغاز اجرای توافقنامه 25 ساله با چین را موفقیتی راهبردی برای تهران دانستند و در مورد دوستی پارلمانی ایران و چین گفتند تقویت ارتباط با شرق موجب می‌شود که آمریکا و غرب احساس خطر کنند و این احساس خطر موجب کوتاه آمدن در مذاکرات خواهد شد. در حاشیه این مذاکرات بری روزن، یکی از دیپلمات‌های پیشین آمریکایی که در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط نیروهای حامی جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفته شده بود، اعلام کرد که می‌خواهد تا چند روز دیگر به وین برود و در همبستگی با شهروندان خارجی که در ایران گروگان گرفته شدند اعتصاب قضا کند. آقای روزن گفت سیاست ایران سیاست گروگانگیری است و امیدوار است که در زمان حضورش در وین با رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران و همچنین با فرستادگان دولت ایران بتواند صحبت کند.
نسرین افشار نگاهی داشت به دور هشتم مذاکرات احیای وین که در پایتخت این کشور برگزار می شود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
فرید مرادخانی، فعال مدنی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در مسیر بازگشت به خانه خود در تهران بازداشت شده است. بنابراین گزارش، نیروهای امنیتی پس از بازداشت او اقدام به بررسی منزل این فعال مدنی کرده و برخی از لوازم شخصیش را ضبط کردند. کیان معنوی در گفتگو با محمود مرادخانی، برادر خانم فرید مرادخانی، از او درباره فعالیت‌های خواهرش پرسیده.
خواهر من فریده بیشتر در حرکت‌های حقوق بشری فعالیت می‌کرد، در کمپین لگام، کمپین نه به اعدامی که دکتر ملکی که فوت کردن و یادشون به خیر و جاویدان باشه، با ایشون همکاری می‌کردن شدیداً و در کمپین نه به اعدام و در کمپین حمایت از زندانیان سیاسی. بیشتر فعالیت خواهر من حقوق بشری و خیریه‌ای بود، در تماس با خانواده زندانیان سیاسی بود، با قربانیان حرکت‌های اعتراضی در تماس بود و حرکت سیاسی به معنای واقعی. من نظرم در مورد حرکت‌های سیاسی شاید فرق کنه با دیگران، به نظر من حرکت‌های سیاسی بسیار بزرگتر و بیشتر از این حرکت‌های اعتراضی که بیشتر ما می‌بینیم هست. ایشون فرضی خواهر من شرکت چندانی در این حرکت ها نداشت، ولی بیشتر حرکت های حقوق بشری و خیریه‌ای انجام میداد. در آخرین تماسی که خواهرم داشته گفته اولا به هیچ وجه وثیقه ندید، اگر درخواست وثیقه کردن شما وثیقه ندید که من آزاد بشم، چون شخصی که بیگناهه و جرمی انجام نداده اصلا معنا نداره که بگیرنش و معنا نداره که در برای آزادیش وثیقه تعیین بکنن. ولی اینجوری که شنیدیم گفتند که پرونده قطعی داره و به احتمال زیاد همون صحبت هایی که ایشون در مورد شهبانو بیان کرد و یاد بوده تا روز تولد شهبانو رو گرامی داشت، فکر کنم به مقدار زیادی به اون خاطر بود و هست. و البته در همون زمان نخواستن این کار را سریعا انجام بدن، یعنی بعد از صحبتی که خواهرم کرد اون رو نگرفتن. من فکر میکنم به عمد و به خاطر اینکه اون حرکت بزرگ نشه و اون حرکت فراموش بشه فاصله انداختن. به احتمال زیاد یه مقدار زیادی به خاطر اون موضوع بود و البته خب این حرکت های حقوق بشری، کمک ها به خانواده زندانیان سیاسی و به قربانیان حرکت های اعتراضی برای این رژیم خودش یک جرمه. من فکر کنم همه مسائل به هم در هم جمع شدن و موجب شد که اون رو بگیرد. فعلا منتظریم و از دیروز خبری از خواهر من نبوده و احتمالاً فردا پس فردا وکیلی برای ایشون تعیین خواهد شد و جویا خواهیم شد که به چه جرمی و به چه خاطری به صورت دقیق اونا دستگیر کرد. اونجوری که در تماس تلفنی گفت در انفرادی در زندان اوین هست، بنده 209. من شنیدم و تلفنی بود که خواهر من به مادرم زده بود و در این تلفن اینو گفته.
محمود مرادخانی، برادر فریده مرادخانی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، درباره فعالیت‌های خواهرش و دلیل بازداشت اون با رادیو فردا گفتگو کرده بود. اما این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه. من پروانه وحیدمنش با آرزوی سعادتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.